به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو سباست و شما شنونده مرورگر 10:55 هستید. در این برنامه باز هم میخواییم سری بزنیم به آسمان شب و دنیای ستارگان و هر آنچه که در رابطه با این پهنه گسترده بالای سر ما میشه صحبت کرد، میشه دید، که برای همه ما قطعا جذاب خواهد بود. یکی از این مسائل و موضوعات صداهاییه که در فضای مجازی گاهن در سایت ها و خبرهای مختلف باش روبرو هستیم، که اشاره میشه به صدای کهکشان ها و میخوایم ببینیم که این صدا واقعیه یا واقعی نیست و اگر واقعیه چجوری این صداها رو ضبط میکنن و آیا اصلا ستاره ها یا هر جرمی که در آسمونه یا کهکشان صدایی از خودش تولید میکنه یا نه. همه این سوالات رو قراره که خانم مریم ملی خبرنگار حوزه علم خصوصا نجوم به ما پاسخ بدن. متشکرم که مرورگر 10:55 رو میشنوید. از رادیو سبا تقدیم به شما میشه و همراه میشیم با خانم مریم ملی، همونطور که گفتم خبرنگار حوزه علم. خانم ملی سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در این برنامه هم همراه شما هستم و با شما گفتگو میکنم.
سلام به شما و همه کسایی که برنامه رو میشنون. من مریم ملی هستم و در خدمتتون.
زنده باشید خانم ملی. صداهایی از اعماق فضا میشنویم در فضای مجازی که اومن قابل دسترسی هم هست. چقدر این صداها واقعیه؟ اصولا مگه کهکشان ها صدا دارن؟ مگه هر جرمی در فضا صدا تولید میکنه؟ چی جوریه؟
خیلی کلیپ های جالبی در واقع توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب خیلی از اینها در واقع صداهایی هستن که اشاره میشه که اینا صداهای کهکشان ها یا سحابی ها و یا حتی در واقع سیارات منظومه شمسی هستش و یا حتی صدای زمین خودمون.
خب.
باورش سخته، ولی واقعیتش اینه که اینا واقعی هستن و به لحاظ علمی میتونیم توضیح بدیم که چطور این صداها ایجاد میشه، ولی خب ما نمیشنویمشون راحت.
زاویه‌مون رو و فاصله‌مون رو با اون جسم مثلا زمین تغییر بدیم، اون وقت ممکنه صدای زمین رو بشنویم، ولی وقتی روش هستیم احتمالاً صدایی که تولید میکنه ما نمیشنویم. درست میگم؟
در مورد زمین میشه این توضیح رو داد، ولی در مورد بقیه سیارات دیگه اینجوری نیست. یعنی ما حتی اگر با یه فضاپیما بریم در فضا و در نزدیکی یکی از سیارات، بازم نمیتونیم صدای اونا رو بشنویم. با گوش خودمون نمیتونیم بشنویم.
چون خیلی بزرگه احتمالاً.
آره، یه سوالی که میخواستم اینجا بپرسم از شما و احتمالاً بقیه هم میتونن بهش فکر بکنن.
امیدوارم سوال سختی باشه مثل سوال قبلیتون هفته گذشته که گفتین نزدیکترین ستاره ما چیه؟
آه بله.
و جوابش خورشید بود نباشه، خب؟
نه، اینم تقریباً همونطوریه. ما تقریباً میتونیم بگیم که همه صداهایی که در خود سیاره زمین توسط موجودات مختلف و حیوانات تولید میشه رو میشنویم یا نه؟ طبیعتاً نمیتونیم بشنویم. میتونید چند تا رو نام ببرید که ما صداشون رو نمیشنویم؟
معروف ترینش که همه میگیم مورچه هستی، که میگه صدای مورچه رو نمیشنم، احتمالاً اون رو فرکانس هایی تولید میشه که گوش ما قابلیت این رو نداره که بشنم.
همینطوره. و یه حیوان بزرگتری رو هم اگه بخوایم حالا بهش اشاره بکنیم، آفرین، دقیقاً نهنگ رو هم میتونیم نام ببریم.
وال 52 هرتزی دیگه.
نهنگ و مورچه در واقع همین حیوانایی هستن که شاید مثلا حالا ما به هیچ عنوان حالا خیلی از حیوانات دیگر رو هم میتونیم نام ببریم، ولی این دوتا رو به صورت قطعی میتونیم بگیم که ما اصلا صداشون رو نمیشنویم و علتش هم دقیقا همینی هستش که اشاره کردید، که محدوده شنوایی ما یک بخش در واقع مشخصی هستش و ما صوتی که خارج از اون محدوده باشه رو خب طبیعتا نمیتونیم بشنویم. صدای مورچه، نهنگ و خیلی از حیوانات دیگه هم خارج از محدوده شنوایی انسان هستش و نمیتونه بشنوش با استفاده از گوش خودش.
خب.
همین ماجرا در واقع توی حالا اون صداهایی که میخوایم اشاره بکنیم در مورد فضا هم رخ میده و یه کمی جلوتر بهش اشاره میکنیم که چه اتفاقی اونجا میفته.
درسته. میخواد یه نمونه صدای صوتی کهکشانی که به هر دست به دست رو بشنویم؟ آره، اجازه بدید که من آماده بکنم بشنویم، ببینیم که دقیقا داریم در رابطه چی صحبت میکنیم. خب این صدایی که الان من پخش کردم که توی فاز مجازی هم هست، آیا صدای واقعیه؟ واقعی که میگم یعنی صدایی که ضبط شده است یا به وسیله ابزار موسیقی این صدا تولید شده بر اساس نوتایی که شنیدن؟
دقیقا همین سوالی که اینجا پرسیدید، یعنی اینکه اینا با چه وسیله‌ای میتونن در واقع ضبط بشن رو، برای اینکه بهش پاسخ بدیم بعد نیست که بیاید یه نگاهی بندازیم به اینکه ماجرای صوت رو که دقیقا با هم مرور کردیم که بعضی از صداها رو نمیتونیم بشنویم. در مورد امواج دیگه‌ای هم همین اتفاق میفته. اون امواج الکترومغناطیسی هستن که نور هم بخشی از همین امواج هستش. این امواج رو همه ما میشناسیم، شاید حالا به اسم الکترومغناطیسی نشناسیمشون، ولی هممون امواج رادیویی رو میشناسیم، امواج فروسرخ و فرابنفش و در واقع پرتوهای ایکس که توی پزشکی استفاده میشه
که ما نمیبینیمشون.
بله بله، ما بخشی از امواج الکترومغناطیسی رو میتونیم ببینیم که مثل همون بخش نور هستش. نور مرئی یک بخش بسیار کوچیک از امواج الکترومغناطیسی هستش که گستره بسیار بزرگی رو شامل میشن، که ما فقط همون بخش مرئی رو میتونیم ببینیم و در واقع باعث میشه که ما بتونیم محیط اطرافمون و رنگ‌ها و اینا رو تشخیص بدیم.
دوست.
اما ما بخشی از در واقع این امواج رو نمیتونیم ببینیم و واقعیتش اینه که همه سیارات، کهکشان‌ها، سحابی‌ها و تمام اجرامی که در فضا قرار دارن هم دارن از خودشون امواج الکترومغناطیسی در گستره‌های مختلف مثل رادیویی، مثل ایکس، مثل گاما یا در واقع فروسرخ و فرابنفش منتشر می‌کنن. این امواج رو ما نمیتونیم ببینیم به خاطر اینکه جو زمین در واقع بخشی از اونها رو در واقع می‌گیره و نمی‌ذاره به ما برسه. حتی با استفاده از تلسکوپ هم روی زمین نمی‌تونیم دریافتشون بکنیم.
درست.
برای همین در واقع تلسکوپ های فضایی و ابزارهایی رو میفرستیم به خارج از جو زمین تا بتونه اون امواج رو دریافت بکنه و بعد حالا اونا رو به سمت زمین مخابره بکنه. اون وقت با استفاده از ابزارهایی که روی زمین داریم اونا رو دریافت میکنیم.
درسته.
و به همین روش در واقع ما میتونیم امواج مختلفی که از سیاره های منظومه شمسی یا حتی همین کهکشان ها و در واقع سحابی هایی که داریم رصدشون میکنیم با استفاده از ابزارهای خارج از جو در واقع اون امواج رو دریافت بکنیم و بعد تبدیلشون بکنیم به صوت. اما چطوری این تبدیل اتفاق میفته؟ این تبدیل یکی از تکنیک های صدا بخشی هستش که توی ناسا در واقع انجام شد و این امواج الکترومغناطیسی رو متناسب با همون فرکانسی که دقیقا شما فرمودید که یه فرکانس مشخصی ممکنه هر کدوم از این امواج داشته باشن، در واقع اون فرکانس براشون در نظر گرفته میشه و متناسب با همون براشون یک صوت انتخاب میشه. یعنی در واقع با استفاده از اون تکنیک های نرم افزاری اون امواج الکترومغناطیسی به امواج صوتی در واقع تبدیل میشن.
آها.
و ما اون وقت میتونیم همه اون امواجی که حالا نمیتونستیم تشخیصشون بدیم رو با گوشمون بشنویم.
یعنی بر اساس اون نمایش دیاگرامی اون موجه
دقیقاً
تبدیل میشه به نوت های موسیقیه. پس این صدایی که ما پخش کردیم دقیقا همون چیزی نیست که اون کاوشگر یا اون تلسکوپ ضبط کرده، بلکه یه چیز دیگه است تبدیل شده.
اما بسیار نزدیکه به لحاظ فیزیکی.
آها، بسیار نزدیکه. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و به این بپردازیم که اصلا منشأ این صداها چیه. وقتی دارید میگید صدای کهکشان، صدای چیه کهکشان؟ متشکرم. بریم سراغ سربرگ شبه علم خاصه در رابطه با فضا و نجوم. این رو با صدای صاحب عظیمی بشنوید. برمیگردیم و گفتگومون رو با خانم ملی ادامه خواهیم داد.
شبه علم، مرز بین علم و شبه علم کجاست؟
از خرچنگ قولاسایی که توی آسمون بالای سر ماست چی میدونید؟ ها؟ منظورم صورت فلکی خرچنگه. نمیدونید؟ میدونید؟ اشکال نداره، میگم، خودم براتون میگم. طبق افسانه های یونان قدیم، صورت فلکی خرچنگ توسط هرا در آسمان قرار گرفت. هرا که احتمالاً سر ارث و میراث زئوس یا هرچی با هراکلوس پدر کشتگی داشته، قسم خورده بوده که هراکلوس یا همون هرکول اسطوره های رومی رو بکشه، ولی هر بار به خاطر قدرت شگفت انگیز هرکول شکست می خورده. و اما هرکول، جونم واسهتون بگه که هرکول فرزند زئوس بوده که متاسفانه یه گناه بزرگ انجام داده بوده و برای بخشایش این گناه نابخشودنی باید 12 مرحله سخت رو پشت سر میذاشته که یکی از اونها جنگیدن با مار 9 سری به نام هیدرا بوده. البته اینم بگم، جنگیدن با مار 9 سر واسه اونا مرحله به حساب می اومده، وگرنه واسه کسی که تو این دور و زمونه مرغ بی پر تهیه میکنه کشتن مار 9 سر همچین کار سختی هم نیست. حالا بگذریم، از اصل داستان دور نشیم. خلاصه که در هنگام جنگ بین هیدرا و هرکول، الهه هرا که همین جوری هم مترصد بوده که زهرشو به هرکول بریزه، خرچنگو میفرسته تا به هرکول صدمه بزنه. اما هرکول با یه ضربه پا پوست خرچنگو میشکنه، اونو از بین میبره. اما هرا میگه اشکال نداره، به هر حال شما زحمت خودتو کشیدی، از ارزش‌های شما چیزی کم نمیشه. درسته نتیجه نگرفتی، ولی به هر حال باید از شما قدردانی بشه. به خاطر همینم هرا میاد تصویر خرچنگ رو به عنوان یادگاری در آسمون نقش میزنه، به همین سادگی. اینم بگم که هرکول نهایتاً این ماره رو میکشه، یعنی هر بار که یکی از سرای مار رو میبریده با شمشیر گداخته این اتو جای سر رو داغ میکرده و اجازه نمیداده که سر جدیدی درست بشه. اما خب وقتی که هرکول خبر پیروزی خودش رو به شاه داد، شاه درخواست وی آر داد. یعنی شاه هم همینطوری نشسته بود هرچی هرکول میگه بگه باشه، درخواست وی آر میده و نهایتا گفت نه ببخشید هرکول قبول نیست، چون شما از برادر زادت یولاوس کمک گرفتی. یعنی مثلا شما فکر کن هرکول داشته شکست میخورده، بعد یهو میگه یولاوس کجایی که عمو هرکول تو کشتن، اونم اومده کمکش و اینا همه ثبت شده بوده. خلاصه این که این مرحله رو ازش نپذیرفتن و فرستادن بره پی کارش. اینم از ماجرای هرکول و صورت فلکی خرچنگ.
سپاسگزارم که مرورگر 1055 رو میشنوید. خانم ملی، اساسا وقتی میگیم صدای یک کهکشان، صدای یک صحابی، دقیقاً این صدا از کجا تولید شده؟ از حرکت اون اجرامی که اونجا هستن یا چیز دیگریه؟
در مورد هر کدومش خب متفاوت هستش. مثلا در مورد سیارات، وقتی ما صدای سیاره زهره، مریخ و تقریبا تمام سیاره‌های منظومه شمسی ما صداشون رو در واقع الان داریم، منشأش همون میدان‌های مغناطیسی هستش که در سیارات وجود داره، یعنی ناشی از چرخشه و در واقع اون میدان مغناطیسی که در سیاره‌ها وجود داره باعث میشه که اگر ذره غباری یا حالا هر ذره کوچیک دیگه توی این میدان مغناطیسی جذب بشه، در واقع صدایی رو تولید میکنه، شبیه همون اتفاقی که ما از بادهای خورشیدی در واقع عکساش رو یا در واقع تصاویرش رو حالا توی کتاب‌ها یا در واقع کلیپ‌های مختلف می‌بینیم و می‌خونیم. بادهای خورشیدی هم در واقع همون برخورد ذرات با یا غبارهای کیهانی هستش با اون میدان‌های مغناطیسی خورشید که میتونه در واقع صدا ایجاد بکنه یا یه ارتعاشی رو ایجاد بکنه که ارتعاش امواج الکترومغناطیسی هست و بعد حالا اون رو تبدیلش بکنن به صوت.
درسته، ما توی منظومه شمسی صدای شما اشاره هم کردید، کدوم سیاره ها رو داریم؟ آیا صدای همه سیاره
رو داریم؟ همه سیاره رو داریم صداشون رو، یعنی از عطارد که تلفظ درستش هست
عطارد،
آره اشتباه عطارد گفته میشه، از عطارد داریم تا آخرین سیاره نپتون، ما صدای تمام اینها رو تونستیم در واقع با استفاده از کاوشگرهای فضایی داشته باشیم و تبدیلاش انجام شده و ما به شکل کاملا یک صوت خیلی زیبایی میتونیم بشنویم. البته که صدای مریخ به نظر من صدای خیلی وحشتناک و در واقع عجیبی
هست.
مریخ و زهره، بله صدای مریخ و زهره به نظر میرسه که از بقیهشون یه مقداری هراس آورتر.
خب اجازه بدید که ما صدای مریخ یا زهره رو من پیدا بکنم الان پخش بکنیم، یه بخشش رو بشنویم. اجازه بدید. خب اینم صدای مریخ و زهره، از نظر شما خیلی ترسناکه نه؟
به نظر من صدای زهره خیلی عجیب و ترسناکه و صدای مهری
برخلاف اسمش.
بله بله دقیقا. خیلی عجیب به نظر میرسه که اگر ما واقعا میتونستیم این صدا رو بشنویم احتمالا خیلی زندگیمون مختل میشد.
خب شما کدوم صدا رو ترجیح میدید توی سیاره ها که میگید زیبا؟ زیبا دارن اصلا صدای زیبا؟
من از صدای نپتون و صدای عطارد فکر میکنم راضی تر.
یعنی اونایی که خالد. از ما دورترن به واسطه این که دورترن احتمال صداشون زیباتر هم هست، یعنی هر کی نزدیکتر ماست احتمال صداش خیلی رو مختره و
شاید اینطور باشه دقیقاً. ولی صدای نپتون به نظر میاد یه مقدار قابل راحت‌تر میتونیم بشنویم.
خب ما صدای نپتون رو همین الان تقدیم به شما بکنیم، یه چند ثانیه‌اش رو بشنویم. خب این هست صدای نپتون. گفتید نپتون، این بنده خدا، حالا میگم بنده خدا، پلوتون حالا دیگه سیاره نیست دیگه، درسته؟
نه دیگه، پلوتون دیگه از دور سیارات منظومه شمسی تقریبا از در واقع از نگاه دانشمندا کنار گذاشته شده.
ما یه 20 سال درس خوندیم به عنوان سیاره میشناختیمش.
بله، زمانی که ما درس می‌خوندیم تو کتابای درسی میگفتن که 9 تا سیاره داریم و همیشه هم در واقع پلوتو رو حساب میکردن. از یه جایی به بعد گفتن نه دیگه، پلوتو کوچیک‌تر از حد معموله و اون ویژگی‌هایی که باید تو مدارش وجود داشته باشه که بتونیم سیاره تلقیش بکنیم ویژگی‌ها رو نداره، پس بنابراین از در واقع سیستم منظومه شمسی کنار گذاشته میشه. و بعضی هم فکر کردن که واقعا کنار گذاشته شده، نه ولی اون سر جای خودش داره همچنان دور خورشید می‌چرخه و حضور داره تو منظومه شمسی، ولی ما دیگه به عنوان سیاره دیگه حسابش نمیکنیم.
درست. خب یه تنفس به شما میدیم، یه بخش رو میشنویم، بریم سراغ بخش آیتم ها در سربرگ دیگه که در مرورگر در 55 باز کردم و میپردازه به مقیاس ها، مسافت ها، به حال زمان ها و بزرگی کوچکی در کیهان. بخش جذابیه، با صدای صاحب عظیمی تقدیم شما میشه. برمیگردیم و بخش پایانی گفتگو با خانم ملی رو ادامه خواهیم داد و موضوع رو کم کم میبندیم.
بچه که بودم بس چیزی ناراحت میشدم تا آرومم میکردی و میگفتی بهای هر لحظه خوشی را باید با رنج درون پرداخت. زیباست هر فراز و فرودی در سیطره زندگی. تو به من گفتی ستاره ها زیبان، خدا این دونه های الماس رو توی سقف آسمون کاشته. بچه که بودم عکس آسمون رو میذاشتی جلوم، بعد من بهش خیره میشدم. تو به من میگفتی این صحابیه، این سیاره هاست، این ستاره های دنباله داره، این ستاره های درخشانه. و بعد برام قصه شب میگفتی، قصه بزرگی کیهان یا راز عدم تعادل.
مقیاس. کجای جهان ایستاده ایم؟
زمین تقریبا هر 24 ساعت یک بار حول محور خود میچرخه. محیط کره زمین 40070 کیلومتره. بنابراین هنگامی که فاصله رو بر زمان تقسیم می کنید متوجه می شید که این سیاره با سرعت 1670 کیلومتر در ساعت به دور خود می چرخه. سرعت زمین هنگام چرخش به دور خورشید 110 هزار کیلومتر در ساعته که این سرعت چیزی معادل 916 برابر سرعت یک پراید خشمگینه. تصور کنید، اگه حتی تصور کردنی سخته، که با این سرعت سرتون رو از جو بیرون بگیرید. ها نه نه نه، تصور نکنید، تصورش هم ترسناکه حتی اگه تصور کردنش سخت نباشه. یک ستاره شناس درباره نحوه این محاسبات توضیح داد. برای محاسبه فاصله زمین از خورشید دانشمندان نیاز به اندازه‌گیری محیط یک دایره دارند. ما میدونیم که زمین به طور متوسط حدود 149.6 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله داره و این رو میدونیم که زمین در مسیری دایره‌ای حرکت میکنه. اما اگه بخوایم به طور دقیق‌تر بگیم، باید بگیم که این مسیر کمی بیضاویه، اما انجام محاسبات با فرمول دایره آسان‌تره. فاصله بین خورشید و زمین شعاع دایره محسوب میشه. دانشمندان با مطالعه حرکات سایر ستارگان نسبت به خورشید متوجه شدند که منظومه شمسی با سرعت 720 هزار کیلومتر در ساعت به دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه. همچنین تمام کهکشان راه شیری توسط سایر ساختارهای عظیم مانند کهکشانهای دیگر و خوشه‌های کهکشانی در جهات مختلف کشیده می‌شود. انسان‌ها نمی‌تونن سرعت زمین رو احساس کنن. همچنین متوجه حرکت زمین به دور خورشید نمی‌شن، چرا که سیاره زمین با سرعتی ثابت به دور خورشید در حال گردشه. از این رو مسافران سرعت رو احساس نمی‌کنن، زیرا این مسافران در واقع با همون سرعت و جهت یا سرعت هواپیما در حال حرکت هستن. تنها در صورتی مسافران ممکنه متوجه حرکت خود و هواپیما بشن که از پنجره هواپیما شاهد عبور مناظر باشن. تا یه مرورگر دیگه و مقیاسی دیگه، خدا حافظ.
متشکرم که مرورگر در 55 رو میشنوید. بحث صدا و بحث صدا در آسمان بالای سر ما بحث جذابیه. به نظر میرسه که آسمان شب همیشه ساکته، یعنی تصور ما از شب و روز اینه که شب در مقابل ریتم شلوغ زندگی قرار داره، شب آسایش داریم، شب آرامش داریم، به آسمان نگاه میکنیم و پر از سکوته، در حالی که خانم ملی با توجه به گفته‌های شما کاملا برعکس این قضیه داره رخ میده و فقط ما به واسطه نقص گوشمون در شنیدن خیلی از صداها احساس کردیم که شب چقدر آروم و ساکته، مثل خیلی از جانوران و حشراتی که به هر حال شما هم اشاره کردید که ما صداشون رو نمیشنویم، ولی ممکنه مورچه‌ای که کنار دست ماست یه ریز حرف بزنه و ما خوشحالیم که نمیتونیم صداشو بشنویم.
همین ماجرا دقیقا وقتی که توی آسمون شب، حالا آخر شب میتونید از پنجره آسمون شب رو ببینید اتفاق میفته. به نظر میرسه که جهان در سکوت مطلق به سر میبره، مثل وقتی که شما یه ماهی قرمز خریدید، مثلا یه آکواریوم رو در خونه دارید، حالا اون ماهی قرمز رو هم مثلا آوردید توی خونه و خب همیشه سوال اینه که چطوری ماهی ها اینقدر ساکتن، چرا هیچی نمیگن؟ این ممکنه بیشتر برای ما بیشتر رخ بده،
چون ولی بهشون نگاه میکنی دارن دهنشون رو باز و بسته میکنن، خب یه ریز دارن غور میزنن یا دارن ناسزا میگن به ما، اعتماد ما اسیرشون کردیم توی اون تنگ آبی،
ناراحت باشن.
ولی میدونی چی داره میگه؟ داره میگه آب 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 آب، دهنشو باز و بسته میکنه ماهی قرمز دیگه،
دقیقا همچین شکلی داره فرم دهانش. ولی به نظر میرسه که اینا خیلی شبیه هم دیگه و این ناشی از همون نکتهی هستش که در واقع بهش اشاره کردیم که خب ما به عنوان یک موجود زنده و در واقع به عنوان انسان هم گوشمون و هم چشممون یک محدوده بسیار خاص رو فقط میتونه ببینه و بشنوه و این به منزله این نیستش که بقیه موجودات جهان، بقیه آنچه در بیرون از زمین وجود داره همه ساکت و در واقع آهسته در واقع زندگیشون رو میکنن و در سکوت به سر میبرن. این معنیش این نیست، ما با ابزارهای مختلفی که در واقع ساختیم در طول زندگی و شاید تا الان تونستیم صدای اعماق دریاها، ماهی‌های مختلف، ماهی‌های بسیار کوچیکی که اصلا به نظر نمی‌رسه اینا بتونن صدایی داشته باشن رو هم شناسایی بکنیم، صداهاشون رو در واقع بشنویم. در مورد کائنات هم همینطوری هستش، ما تونستیم صدای سیارات و کهکشان‌ها و سحابی‌ها رو هم در واقع داشته باشیم.
متشکرم خانم ملی، ممنونم که در این قسمت همراه ما بودید، موضوع جذابی بود. متشکرم که کاملا ما رو آشنا کردید با هر آنچه که در رابطه با صداهایی که در فضا تولید میشه، توانایی ما در شنیدن یا عدم شنیدن و جابجایی صدا، تبدیل شدن اون به صدایی به امواج صوتی که ما بتونیم بشنویم، و ممنونم که ما رو آشنا کردید. متشکرم. این قول ازتون بگیرم، به ذهنم رسید که در اتاق زمین تخت گرایان هم یه برنامه باید بریم به نظرم، که چرا به این فکر میکنن،
این موزلیه حتما.
آره، و نمیدونم چرا هنوز اعتماد نمیکنن، شاید ما خوش خیالیم داریم اعتماد میکنیم، اونا درست میگن، نمیدونم، باید اینو بررسی بکنیم. متشکرم خانم ملی، حالا اینو به عنوان شوخی گفتم، شما ساکت شدی، فکر کنم فکر کردید من زمین تحقیر هستم؟
اتفاقا من خیلی موافقم که در مورد صحبت کنید چون الان خیلی زیاد شده.
حتما حتما
ساگه شدم فکر کردم میخواین تموم کنین برنامه.
نه نه آره دیگه الان چیز نداریم، الان زمان نداریم برای این قسمت. اجازه بدید که خدافظی بکنیم، در هفته آینده در اتاق این موضوع حتما صحبت خواهیم کرد. باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، خیلی ممنون.
متشکرم، خدافظ.
سی دقیقه با تازه های علم. مرورگر 10:55. از رادیو سبا
ممنونم که این برنامه رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرورگر 10:55 از رادیو سبا. متشکرم. من محمد امرایی تهیه کننده و مجری این برنامه به همراه علی بنگزی نویسنده و علیرضا آزادگان صدا بردار این برنامه رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سبایی ها،
از همیشه به شنیدن صداتون مشتاق ترین،
از همیشه به ما نزدیک ترین،
چون علاوه بر امکان تماس با 162 و اعلام نظراتتون در مورد برنامه ها،
علاوه بر امکان تماس با شماره تماس رادیو سبا در هر برنامه، میتونید در هر لحظه از شبانه روز هم با شماره تلفن گویای رادیو سبا تماس بگیرید و نظر هاتون رو در مورد هر برنامه که دوست دارید به ما بگید.
27 86 10 55.
برای ما پیام بگذارید،
البته بعد از شنیدن صدای بوق.
بعد از پیامم فشردن کلید مربع فراموش نشه.
با کمال میل گوش میکنیم.
این همه راه داریم برای ارتباط با هم.
نظرتون چیه؟
سامانه پیامکی رادیو سبا 30-10-55. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه با شبکه خودتون رادیو سبا در ارتباط باشید. در این فرصت همکارانم برنامه پلان 8 رو آماده پخش کردن. ویژه برنامه است با موضوع دفاع مقدس. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
موسیقی پلان 8.